أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معاملات بانکی بود که عرض کردیم که سودهایی که مردم از بانک میگیرن فعلا بر اساس سپرده های کوتاه مدت یا میان مدت یا دراز مدت سرمایه گذاری است. که با وکالت میگیره از صاحب حساب در اجراء عقود شرعیه سودآور. تارتا ما احراز میکنیم که این معاملات که بانک انجام میده شرعی هست، یعنی طبق وکالتی که گرفته از صاحب حساب میدانیم که رفته و یک قرارداد شرعی سوداوری را انشاء کرده که حالا یا خود این بانک طرف قرار داده با اون صاحب حساب هست، یا بانک واسطه است در اجراء قرارداد میان صاحب حساب که موکل اوست و افراد دیگر. اگر این رو احراز کنیم که مشکلی نیست، چون اگر ما فرض هم بکنیم اموال بانک های دولتی مجهول المالک هست، فرض اینه که مراجعی که این نظر رو قائلن امضا کردند، یعنی اجازه دادند اجراء عقود شرعی را و صاحب حساب مالک سودهایی میشه که طبق این قراردادهای شرعی به او پرداخت میشه. تارتن صاحب حساب شک داره، آیا بانک طبق وکالت رفت اجراء عقد شرعی سوداور کرد یا نکرد. در اینجا برخی قائلن که اخبار وکیل ولو ثقه نباشه حجته، وکیل خبر میده که من طبق وکالت عمل کرده ام، مثل این که کسی رو وکیل کنن در انشاء عقد ازدواج و او بیاد بگه که من انجام دادم این عمل را و عقد ازدواج را طبق وکالتی که به من داده بودی انشاء کردم. برخی از فقها از جمله صاحب عروه و اکثر معلقین بر عروه فرمودن اخبار وکیل حجت ولو ثقه نباشه. به خاطر سیره عقلائیه که تعبیر میکنن من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که اختیار یک عقد یا ایقائی رو داره اگر خبر بده از تحقق آن قولش مسموعه. من ملک شیئن یعنی من کان له سلطنتون علا عقدن او ایقا اصالتن او وکالتن او ولایتن. من ملک شیئن یعنی من کان له سلطنتون علا عقدن او ایقا ملک الاقرار به ای نفذ اخباره به. دلیلش سیره و عقلائیت. ولی برخی از جمله های سیستانی مناقشه کردن، فرمودن ما همچو سیره ای رو احراز نکردیم. مردم وسوق پیدا میکنن از اخبار وکیل، چون میرن سراغ یک وکیلی که به او اعتماد دارن و از اخبار او اعتماد و وثوق برشون حاصل میشه. اما اگر وثوق پیدا نکنن به صدق او، سیره ثابت نیست بر حجیت اخبار او. بله من ملک شیئن اصالتن، مثل شوهر میاد به خانمش میگه من تو را طلاق دادم و شوهر چه بسا ثقه هم نیست. خب اینجا انصافا سیره عقلائیه و متشرعیه هست که اعتماد میکنن به اخبارو، میگن حق طلاق با این مرد، اومده میگه طلاق دادم، علمم که نداریم دروغ میگه. اگه اصل طلاق معلوم باشه شک در صحت و فسادش بکنیم که اصالت و صحت جاریه حتی به نظرهای سیستانی، بس در جایی که اصل وقوع اون عمل مورد وکالت مشکوکه، احتمال داره اصلا شوهر دروغ میگه که من طلاق دادم. شوهر من ملک شیئن اصالتن اب نداره، قولش مسموعه بر اساس سیره قطعیه. اما وکیل نروشن نیست سیره باشه بر اینکه موکل به قول وکیل اعتماد بکنه ولو وثوق به صدق او پیدا نکنه. از کجا؟ انصافا اشکال واردیه. معمولا افراد کسی رو وکیل میکنن که بهش اعتماد دارند. اما آی سیستانی باز فرمودن چون بانک داره این پول رو به صاحب حساب میده به عنوان این که من طبق عقدهای شرعی سودآور سود برا تو تحصیل کردم و این سود مال توه، ما اصالت و صحه در فعل او جاری میکنیم. که اگر وجه فقهی این اصالت و صحه هم روشن نباشه، که روشن نیست، چون بانک فرض اینه که فوقش خبر میده که من عقد شرعی سوداوری بستم و این سود حاصل برای توی صاحب حسابه، این اصالت و صحت رو چی جاری کنیم؟ اگه اصالت و صحت جاری نشه که ظاهرا جاری نمیشه و قول زلیدم در اینجا اعتبار نداشته باشه، به خاطر اینکه بانک بانک دولتی است و طبق نظریه مجهول المالک ید این سرپرست بانک بر این اموال اعتبار نداره، تنها راه برای توجیه فرمایش های سیستانی اینه که بگیم ایشون از اختیارات ولاییشون استفاده کردن، فرمودن ما اجازه میکنیم کل سود را که به این آقا میدن برداره برا خودش. فرض اینه که ایشون اخبار وکیل را به اجراء عقد شرعی سوداور حجت نمیدونه مگر سبب وثوق و اطمینان باشه، ولی فرمودن احتمال بدیم بانک طبق وکالت عمل کرده و داره سود میده به صاحب حساب، این کافیه. عرض کردم این یا باید با اجراء اصالت و صحه توجیه بشه در فعل بانک که ما وجهی نمیبینیم، چون بانک اصالت و صحه در چه فعلش ما جاری کنیم؟ فرض اینه شک داریم در اصل اجراء عقد شرعی سودآور، بانک همچون عقد شرعی بسته یا نبسته. بله دیگه، ما احتمال میدیم اصلا این پولها رو برداشته داده به حقوق کارمندانش، برداشته داده وام و همینجوری داره به ما سود میده، کمان که خیلی از مواردی که افراد پول مضاربه میگرفتن از دیگران همینجور عمل میکردن، همینجوری برمیداشتن این پول رو بابت بدهیاشون میدادن، بعد همینجوری سود میدادن به صاحبان سرمایه، بعد از مدتی هم ورشکست میشدن، سر و صداش بلند میشد که آقا ورشکست شد، مدتها همینجوری سود میداده بدون اینکه عقد شرعی و معامله شرعی انجام بده. اتفاقا بانک کارش حساب و کتاب نداره، واقعا وثوق پیدا نمیشه به اینکه بانک طبق وکالت از شما رفته عقد شرعی سودآور بسته. فرض اینه اخبار بانک به اینکه من عقد شرعی سودآور بستم، فرمودن آقای سیستانی حجت نیست، مالم یوفد الوثوق، فرمایش درست درستی هم هست. اصالت و صحت در یک عملی که نمیدونیم صحیح انجام شده یا فاسد، اصالت و صحت جاری میشه. اینجا نمیدونیم این اخبار صادق یا کاذب، چه اصالت و صحت جاری کنیم؟ قاعده ید بخوایم جاری کنیم که بگیم این سودی که به ما میده مال بانک بوده داره به ما میده، قاعده ید طبق نظر آقای سیستانی در بانک های دولتی جاری نیست، چون اینها یدشون اعتبار نداره. ما توجیهمون اینه که لابد ایشون اعمال ولایت میکنه به عنوان ولایت فقیه، میگیم ما اجازه میکنیم و که این سودها رو بگیرن و حلال. فقیه مشرع نیست، فوقش میتونه امضاء ولایی بکنه. خب یک وقت عقد شرعی که شک داریم صحیح یا صحیح نیست عوض میخوام تکرار میکنم، این فرض دومی بود که شک داریم که عقد شرعی بسته یا نه. یک وقت میدونیم عقد شرعی بسته اما نمیدونیم طبق عقد شرعی عمل کرده یا نه. میدونیم واقعا بانک با خود ما که صاحب حسابیم قرارداد شرعی بست، گفت من عامل مضاربه شما، اما نمیدونیم واقعا رفت تجارت کرد. حالا که شد عامل مضاربه ما و ما میدونیم قرارداد شرعی با ما بست، شد عامل مضاربه ما، اما واقعا رفت تجارت کرد و بر اساس تجارت به ما سود میده یا همش حرفه. خب اینجا هم آقای سیستانی فرمودن که قولش مسموعه چون عقد شرعی بسته با ما، عامل مضاربه است، یک سودی رو اومده به ما میده، میگه که این سود مضاربه. اینم اگر بانک خصوصی بود مشکلی نبود، اما بانک دولتی که به نظر آقای سیستانی مجهول المالکه، باز الکلام الکلام. خب عقد مضاربه با ما بس این بانک، اما من نمیدونم این سودی که به ما میده بر چه اساسیه، بر اساس ربح مضاربه است. اینجا من فکر میکنم باز نیاز داره به اعمال ولایت. بله مشهور که بانک دولتی و خصوصی رو میگن فرقی نمیکنه، بانک دولتی هم مثل بانک خصوصیه، بله یاد داره بانک دولتی بر این سود و اعتراف میکنه که این سود مال شماست، مثل اینکه یک شخص که عامل مضاربه است سودی رو میاره به شما میده، میگه این سود مضاربه شماست. این قاعده، این اقرار ذلیت دیگه. قاعده ید میگه این مالک این سوده، الان هم داره اقرار میکنه که این سود مال شماست. کسانی که بانک دولتی رو مثل بانک خصوصی مالک میدونن مشکل ندارن، قاعده ید جاری میشه نسبت به این پول که این بانک مالک این پوله، بعدم داره اقرار میکنه که این پول بخشیش ماله شما صاحب حسابه. مشکل فتوای آقای سیستانیه که بانک دولتی رو مجهول المالک میدونه، در این حال میگه که اگر شک بکنیم اینها طبق عقد شرعی عمل کردن یا نه، قولشون مسموعه. خب این جز اعمال ولایت به نظر ما توجیه دیگه نداره. باید بگه من اذن میدم این سود را بگیرید. خب حالا مجهول المالک مصرفش به نظر آقای سیستانی هر چیزیست که حاکم شرع مصلحت بدونه، ولو به یک فرد غنی بخواد این پول رو بده. اما مشهور که میگن مصرف مجهول المالک صدقه بر فقراءه، اونا تو این اموال بانک های دولتی دچار مشکل میشن که بخواد یک فرد غنی این پول ها رو بگیره، حالا چه میکنن برای حل این مشکل انشاءالله اگر فرصت بود بعداً عرض خواهم کرد. پس اینم شد فرض دوم که فرض شک. فرض سوم که بعضیا رو این فرض پافشاری میکنن، میگن ما علم داریم به این که بانک قرارداد شرعی نمیبندد و اگر هم ببندد به آن پایبند نیست. بزرگانی این ادعا رو مطرح میکنن که اشراف دارن به معاملات بانکی و خودشون جزء کسانی هن که بالاخره در دستن در کار در نظام هستن. خب البته این بحثش اطمینان شخصی است. این اطمینان شخصی به اینکه بانک ها عقد شرعی نمی بندن یا اگر ببندن به اون پایبند نیستن، یک بخشیش ناشیست از اشکال به این قوانین بانکی. که راجع به مضاربش جلسه قبل اشکالش رو عرض کردیم، تعبیر میکنن مثلا 13% سود علل حساب، بخش های دیگرش مثل جواله که اصلا میگن وجه صحیحی نداره که بانک میاد میگه آقا سند خونتو بیار وام جواله بهت میدم. حالا یکی از قراردادهای بانکی اینه دیگه، وام جواله چیه؟ نه اجازه بدید اینطور نیست، بی سند که وام نمیدن. بخیر سند خونه رو میبری میگه من وام جواله میخوام، اسمش وام جواله. خب چه میکنه بانک؟ میگه که شما از من بخواه، یعنی روح قرارداد اینه که من خانه شما رو تعمیر کنم، جعل من بانک میشه چقدر؟ مثلا 10 میلیون در ظرف اقساط 2 سال. دفترچه‌شم صادر میکنه ظرف 2 سال 10 میلیون باید پرداخت کنی به بانک. بانک شد عامل شما در تعمیر بانک. خیلی بانک میگه که ببین رفیق، ما که بیکار نیستیم، بیا این 8 میلیون رو بگیر، تو نماینده ما هستی در تعمیر خونه، وکیل ما هستی در تعمیر خونه، برو خونت رو تعمیر کن با این 8 میلیونی که بدیم. در واقع عمل بانک که تعمیر خانه است با تسبیب و توکیل انجام شد، خود صاحب خانه وکیل بانک شد در انجام تعمیرات. بانک هم 8 میلیون به او داد، گفت برو با این 8 میلیون خونت رو تعمیر کن. بعد اقساط که 10 میلیون به بانک میدی بر چه اساسه؟ بر اساسی که بانک جواله بسته بود با شما که به بانک گفته بودی که تعمیر کن خانه مرا ولکه علیه 10 ملاین به طور اقساط 2 ساله. بانک هم میگه به چشم، اما شما وکیل ما هستی که بری از تعمیر کنی خونه رو، مبلغش رو هم 8 میلیون بهت میدم، عملا شما 8 میلیون رو میگیری. خیلی آدم تابع قانون باشی بری این 8 میلیون رو خرج تعمیر خونت کنی، نه اینکه بری باهاش سکه بخری. اون که دیگه حسابش با کرام الکاتبینه. نه فرض کنین اصلا شما رفتید با این 8 میلیون تعمیر کردید خونتون، اما ما همچون جعالهی نه در شهر داریم نه در بین عقلا که جائن خودش قیام بکنه معمل. جائن کیه؟ جائن خود صاحب خونه، و خود صاحب خونه داره تعمیر میکنه خونشو. بانک چه کرد این وسط؟ بانک 8 میلیون پول داد، کار دیگه نکرد. حالا اجازه بدید کسانی هم که حیل ربا رو قبول دارن این کار رو قبول ندارن، مثل آی سیستانی. اونایی که حیل ربا رو قبول ندارن مثل امام قدس سره میگن هرگاه غرض شخص، غرض شخصی فرد این باشد که بخواهد قرض ربوی بدهد ولی چون حرام است عقد دیگری را جایگزین آن می کند، این حیله ربا و حرامه. انصافا این وام جعاله از این قبیله. یا کسانی مثل مرحوم آیسد میگن اگر غرض نوعی معاملی در یک عقدی همون غرض نوعی معاملی در قرض ربوی باشه، این حرامه. و انصافا غرض نوعی معاملی در این نوع جعاله همون قرض ربوی. بنده عرض میکنم حتی کسانی که حیل ربا رو جائز میدونن، زای سیستانی مشکل نداره با حیل ربا، اگرم بعضی جاها اشکال میکنه اشکال صغروی میکنه. مثلا مثال بزنم در پرانتز، آقای سیستانی میگن که اجاره محاباتیه به شرط قرض، خونه ای که 1 میلیون اجرتشه 50,000 تومان کرایه میده به شرط قرض، آقای سیستانی میگن این اشکال داره. نه چون حیل ربا رو قبول نداره، چون معتقده که اصلا این قرض مشروطه، شرط لازم نیست فرع باشه، ممکنه شرط اصل باشه در قرارداد. شرط یعنی التزام مرتبط. حالا این التزام مرتبط به شکل قرض به شرط اجاره باشه که التزام مرتبطی است که اجاره محاباتیه فرع شده و اصل قرض شده که همه میگن حرامه، یا بشه اجاره محاباتیه به شرط قرض، اینم شرط القرض، اینم شرط القرض، التزام مرتبط به قرض است. خب کسانی هم که مثل آی سیستانی حیل ربا رو جایز میدونن مگر جایی که اشکال صغروی داره، مثل این مثال اجاره محاباتیه به شرط قرض، و یا مثال های دیگری که بعداً عرض میکنیم، ولی با کل حیل ربا مشکل ندارن، این وام جعاله رو اشکال میکنن. چه وام؟ چه جعاله ای آخه؟ اشکال شرعی اینه که شما به من میگی ان رددت زالتی فلکه الف درم، ماشینتون گم شده، میگید که آقا اگه تو ماشین منو پیدا کنی 1000 مثلا درهم بهت میدم. من میگم ببین چون ماشین پیدا کردم هزینه میخواد، باید بری این طرف اون طرف هزینه کنی،
کارگر میگیرم.
من میام میگم بیا بابا این من قبول کردم ماشینتو پیدا کنم، ولی وقت گشتن و اینا ندارم، بیا این 800 درهم رو بگیر تو به جای من برو بگرد ماشینتو پیدا کن. همچو جعالهی وقلائی نیست، یعنی عملا شما از من 800 درهم گرفتید دارید 1000 درهم اقساطی میدید، ولی من کار دیگه ای نکردم. هیل ربا باید درست باشه، این همچه جعاله ای ما نداریم. شخص دیگری رو وکیل کنی حرفی نیست، ولی خود جعال رو داری عامل قرار میدی. اگر بانک به پیمانکارش بگه برو خانه این آقا رو تعمیر کن، عملا کار بانکه، اغلایی هم هست.
خود بانک پیمانکاره، ولی کارگر میگه فرق چند تا کارگر بگیره خود این صاحبخونه میگه من از بانک کار کنم پول در بیارم.
آقا اصلا همه کارا رو داره این صاحبخونه انجام میده، کل تعمیر به عهده صاحبخونه میشه. حالا اجازه بفرمایید.
فرق بین شخص ثالث خود شخص رو روشن نمیده،
او غلاییست که بانک یا عامل به طور کلی وکیل بگیرن، کارگر بگیرن.
حالا خود این شخص
اما خود جائل بخواد بشه عامل، دلیلتان بر نفوذم چه جعاله ای چیه؟ ها پس همش پوله، همش اینه که بانک داره 8 میلیون به شما میده مشکل پول شما رو حل میکنه، بعد در ظرف 2 سال طبق اقساط 10 میلیون از شما میده. حالا جعاله دلیل سیره و غلایی است که قاصر از شما نسبت به هم چه فرق شد. بله فرقی نمی کنه، بالاخره داره صاحب خونه کارا رو انجام میده، همچه جعاله ای در بین اغلا ثابت نیست. بخشی از این معاملات بانکی هم میخوام تقریب کنم، این قول وچه اخیر رو که گفته میشه، ما میدانیم بانک ها قرارداد شرعی سوداور یا نمیبندن یا پایبند به آن نیستن، بخشش قانونش مشکل داره، بخشش هم اجرایش مشکل داره. یعنی قانون مشکل ندارد اما در مقام اجرا اصلا بانک‌ها قانون رو اجرا نمی‌کنن. یه پرونده میاره، مثلا شما وام مسکن می‌خواید بگیرید، خب حقیقت وام مسکن دو جور می‌تونه باشه، یا اینه که بانک خونه رو از فروشنده میخره نقد، حالا کلش رو یا بعضش به اندازه وام، بعد به شما یه خریدار اقساطی میفروشه، خب اشکال نداره که بانک میگه فروشنده تو بیار اینجا، شما فروشنده رو میبری بانک، بانک میگه که خب ما به اندازه این وامی که میدیم این خونه مثلا قیمت گذاری شده 200 میلیون، ما فرض کنید 100 میلیون وام میدیم، یک دوم این خونه رو از شما میخریم نقد، بعد به خریدار میگه و به شما این یک دوم خونه رو میفروشیم به مثلا یک به مثلا 150 میلیون در ظرف اقساط مثلا 5 ساله، اینش که مشکل نداره که. حالا اون جریمه دیر کردش هم تازه اونم آهسته گفت مشکل نداره، حالا اونش بماند، این مشکل نداره. ولی عملا این کار انجام نمیشه. چرا؟ برای که شما میدید خونه رو میخرید، قولنامتون هم با فروشنده مینویسید، کارا رو هم میکنید، بعد آخرش موقع سند زدن میایید از بانک پول میگیرید، چه بسا اصلا خبرم ندارید بانک داره چه کار میکنه، بانک میگه اینجا رو امضا کن، اینجا رو امضا کن، اینجا رو امضا کن، شما اینجوری امضا میکنید، نه کارمنده میدونه چه میکنه، نه شما میدونید چه میکنه. قانون باید اجرا بشه دیگه، باید
بانک
تفهیم کنه به فروشنده که من این هنوز این خانه ملک شماست، حالا اگرم قبلا فروختی اقاله کن، اگه قبلا فروختی به این آقا اقاله کن. حرفا چیه؟ تا اقاله کنه خونه گرون شده، فروشنده بر میداره برای خودش، میگه برای چی بدم به
بانک؟
ها همش سوریه، سوریه دیگه، خودتون فرمودی سوریه. کی از طرف بانک میخره؟ قبلا رفته خرید کرده این آپارتمان را، بعد رفته وام تهیه کرده. کی کدوم فروش، کدوم خریداری وقتی آپارتمان میخره به وکالت از بانک میخره؟ خودش میخره، بعد میره بانک میگه سند رو بیار، بعد کاراشو انجام بدیم، بهت وام بدیم. حالا تو قراردادش ممکنه نوشته شده باشه که ما از فروشنده این مقدار میخریم و به خریدار اقساطی میفروشیم، ولی عملا که اینجور نیسته. یه را مشارکته، بانک به این مشتری بگه من کار به فروشنده تو ندارم، من در این خانه تو شریک میشم. خونه 200 میلیون خریدی یا هر چی خریدی برای من مهم نیست، ما ارزش گذاری کردیم این خونه رو، ما با تو شریک میشیم، 100 میلیون بهت میدیم شریک میشیم تو این آپارتمانی که خریدی. بعد از این که شریکت شدیم بهت اقساطی میفروشیم. بله، اول شریک او میشه، طبعا معناش همون روحش به همون بیعونی نبر میگرده، یعنی جنسی را از این آقایی که متقاضی وام مسکن میخره، حالا اون جنس عبارت از خود این مسکن، منتها حالا تعبیر خریدن هم نکنه مشکل نیست، بگه تشریک هم یه عقدیه، تشریک یعنی شمای بانک یا شریک من بشه تو این خونه، 100,000 تومان به من بده، بعد بانک اقساطی میفروشه به این متقاضی وام مسکن. خب اینم اولا در خارج اجرا نمیشه، شما اصلا تفهیم نمیشه به متقاضی وام مسکن این مطلب. ثانیاً شرط بیعال اینه، اینه که شرط نکنن در قرارداد اول انجام قرارداد دوم را. اگر بانک شریک شما بشه تو این خونه، 100 میلیون به شما بخواد بده، بعد بگید آقا خب من دیگه نمیفرم، اقساطی از شما نمیخرم. بانک فهم میکنه، راه دوم اینه که بانک میگه من تو رو میشناسم کار ندارم. راه اول اینه که وامو بانک به فروشنده میده، راه اول توجیهش اینه که وامو به فروشنده میده، میگه من از اون خرید کردم. این راه دوم وام مشارکت میشه، یعنی میاد به خود مشتری 100 میلیون میده، میگه ما تو شریک شدم تو این خونه. خب مشتری میگه که آقا انشاء با و انشاء لم یبه، انشاء اشترا و انشاء لم یشتره، اگه اینجوری باشه جایزه و الا حرامه و باطله، من هیچ الزامی ندارم این خونه رو از شما اقساطی بخرم به 150 میلیون. بانک اصلا تا آخره قرارداد و امضا نکنی، هم فیا خالدون، قرارداد امضا نشه و تضمین نشه، پول به شما نمیده. و الا اگر واقعا اون مر قرارداد شرعی اجرا بشه، بله اشکال نداره، این وام مسکن اشکال نداره، ولی عملا اجرا نمیشه. ولذا آقای سیستانی گاهی تعبیر میکنم، میگن من میدانم که قرارداد که بانک ها قراردادهاشون شرعی نیست، اما واجب نیست که من به مکلفین این رو بیان بکنم. و بعضی از بزرگان در خود ایران هم که عرض کردم نقشم دارن در نظام، اونا هم میگن این قراردادها شرعی نیست، ولی این مربوط به خود مکلف میشه. یه بخشی شبهه حکمی است، مربوط میشه به فقها، مثل اون وام جعاله، مثل اون مزاربه ای که 13% سود علل حساب بحث بود که بینیم شرعی است یا شرعی است، صبح حکمی است، باید فقها نظر بدن. اما این بخش دیگر که گفته میشه که ما میدانیم بانک ها عملا پایبند نیستن، خب یکی میگه من نمیدونم، من چه میدونم، من اینقدر بدبین نیستم به بانک های جمهوری اسلام، یا میگه من خودم به این مدیر بانک که با هم آشناس و متدینه با این میرم قرارداد میبندم و اصلا تمام ریزکاری های مسئله هم باش حل میکنم، اشکالی نداره.
اگه این شبهات اصول شخصی نه، اما اصول نوری برخلاف هم گره، باعث انصراف هر دلده از هر دوستان قابلیت میشه در مقابلش.
بله، حالا وثوق نوعی اگر پیدا بشه به اینکه بانک ها معاملات شرعی نمی کنن یا پایبند آن نیستن، ولو عقد ببندن ولی عملا پایبند آن نیستن، بله اون وقت مشکل میشه کار. اما یکی میگه نه، وثوق نوعی حاصل نمیشه، وثوق شخصی هم حاصل نمیشه، مشکل حله. خب بریم سراغ بخش دوم، سودهایی که بانک از مردم میگیره طبق قراردادهایی که با مردم میبنده و اسماء مختلف. ما در ابتدا این بخش باید یک بحث اساسی بکنیم. خب این سودهایی که بانک میگیره مشکل ربا داره دیگه، برای راه حل شرعی خب باید بریم یه کاری کنیم که این معاملات بانکی بشه بدون ربا. سودی که بانک از مردم میگیره بر اساس یک معاملات شرعی غیر ربوی باشه. برای این بحث ما یک پیش مقدمه بحث باید بکنیم، با اون بحث ربای در قرض و حکم حیل ربای در قرض رو بیان کنیم، بعد بریم سراغ تطبیقات. خب ربا دو قسمه، ربای معاوضی، بیع مکیل و موزون به جنسش، ما زیادته 10 من گندم خوب در مقابل 20 من گندم بد، این ربای معاوضی است و حرام است. ربای قرضی بحث میشه که آیا مطلقا حرامه یا در خصوص درهم و دینار که مکیل و موزونند. حالا اسکناس چه اشکال داره بگم آقا یه میلیون تومان بهت میدم، یک سال دیگر شما به من 1,200,000 تومان بده، گفته میشه این اشکال نداره. و وجوهی براش ذکر میشه که اگر این ادعا درست بشه اصلا دیگه نیازی به حیل ربا نیست. اصلا میگه 1,000,000 بهت وام میدیم، در طی اقساط مثلا 2 ساله 1,500,000 تومان بده. یک وجه اینه که گفته میشه که دلیل حرمت ربای قرضی برخش که اطلاق نداره، مثلا صحیحه یوسف ابن عقیل، من اقرض رجلا ورقا، ورق این نقره، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. گفته میشه که این اطلاق نداره، ورق مکیل و موزونه، ورق یعنی درهم، نمیشه تعدی کرد به اسکناس که معدوده.
محافظه بود را
میشه، بله
عقد محافظه است،
بحث ربای قرضی داریم میکنیم.
نه اسکناس رو میده میگه یه سال بعد،
نه آقا قرض، گفتم قرض میده، اصلا وام میده 1,000,000،
تحت عنوان محافظه این کار رو نکنه.
حالا اون که شد حیل ربا، ما حالا فعلا داریم میگیم بحث اول اینه که اصلا دلیل حرمت ربا در وام ها ببینیم چیه. و این ادعا که گفته میشه آقا چه اشکال داره اسکناس 1,000,000 بدیم، 1,500,000 در ظرف 2 سال بگیریم، یک وجه اینه بگیم اطلاق نداره حرمت ربای قرضی، قدر متعقنش در مکیل و موزون. درهم نقره است دیگه، دینار طلا بوده، درهم نقره بوده دیگه، بالاخره درهم جزء مکیل و موزون هاست، درهم و دینار مکیل و موزونه. بله بله، درهم و دینار رو میکشیدن.
این مسئول بودنش به قیمت نمیداده بدید که غیر از مقدار،
بالاخره مکیل و موزونه، نمیشه تعدی کرد به این اسکناس ها. دقت کنید، ادعا میشه ما اطلاقی در ادله حرمت ربای قرضی نداریم که شامل اسکناس ها که اوراق نقدی هستند، پول اعتباری هم بشود، و اگرم یک اطلاقی پیدا بشه که برخی از روایات ضعیف و سند هست که کل قرض جر منفعتا فهو حرام، که روایت مرسله هست، گفته میشه که آقای دلیل حاکم داریم، لا ربا الا فی ما یکال اموزن، لا ربا الا فی ما یکال او یوزن، گفته میشه این اطلاق داره، هم شامل ربای معاوضی میشه هم شامل ربای قرضی میشه. این وجه اوله که گفته میشه که ما یا اطلاقی نداریم در ادله حرمت ربای قرضی که شامل قرض اسکناس که نقد اعتباری است بشود، و یا اگرم برخی از روایات رو کسی بگه منجبر ضعف سندش به عمل اصحاب مثل این روایت مرسله، کل قرض جر منفعتا فهو حرام، محکوم این روایات معتبر است که میگه لا ربا الا فی ما یقال او یوزن. تأمل بفرمایید، این وجه اول هست که باید بحث کنیم. وجه دوم هم گفته میشه که اوراق نقدی مشمول تورم است، مخصوصا پول کشور ما، و نوعاً این سودهایی که میگیرن جبران تورم اگر بکند، بیش از این نیست، ولذا اینم وجه دومه که اینا رو بحث میکنیم انشاءالله در جلسات آینده. والحمدلله رب العالمین.